کلام خداوند را ارجمند بدانید. علاوه بر موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم، تثنیه باب 4 به ما میگوید مهم است که اعمال خداوند بر قومش را به فرزندان خود بیاموزیم. این موضوع بارها در کتاب مقدس مخصوصا در تثنیه تکرار شده است. یکی از اعمال شگفت انگیز خداوند که اغلب بدان اشاره شده این است که چگونه وی کلام خود را به قوم خود بخشیده است. آیات 10-13 موسی تشریح می کند که چگونه قوم و شما نزدیک آمده در پای کوه ایستادید، در حالی که کوه تا به دل آسمان در شعله های آتش می سوخت و تاریکی بود و ابر و ظلمت غلیظ. آیه 11 و سپس او می گوید که آنگاه خداوند با شما از میان آتش سخن گفت. شما آوای کلام را می شنیدید ولی صورتی نمی دیدید، تنها آوا را می شنیدید. آیه 11 ارجاع در کتاب مقدس در کتاب تثنیه وجود دارد که خداوند در آنها از میان آتش سخن گفته است. 4, 12, 33, 36, 5, 4, 22, 24, 26, 9, 10, 10, 4 تکرار زیاد این مطلب اهمیت آن را بیان می کند. یکی از روش هایی که خداوند از طریق آن ثابت می کند آن مکاشفه‌ای که می بخشد از سوی خود اوست این است که از روش های معجزه آسا با قوم خود سخن می گوید تا قوم بدانند حقیقتی که به آنها گفته می شود کاملا خاص و متعال است. همانطور وقایعی که در مورد تولد، زندگی، تعالیم، مرگ و صعود مسیح می باشند نیز به همین صورت هستند و به گونه خاص صحت و حقانیت سخنان رسولان و نمایندگانی که نگارندگان عهد جدید هستند را ثابت می کنند. در دنیای کثرت‌گرای امروز دیدگاه وجود حقیقت مطلقی که هدایت کننده ما باشد برای بسیاری از افراد عجیب است. کثرت‌گراها می گویند که حقیقت مطلق قابل شناخت نیست. اگر خدای مطلقی وجود داشته باشد ما نخواهیم توانست او را تمام و کمال بشناسیم، زیرا افراد مختلف تجربیات مختلفی درباره او دارند. بنابراین در فرهنگ امروزی مردم عادت کردند که تعالیم کتاب مقدس را برای زندگی خود بسیار حیاتی ندانند، مخصوصاً که بسیاری از تعالیم کتاب مقدس علیه تفکر غالب بر ذهن بسیاری از افراد است. بسیاری از افراد نمی‌پذیرند که تنها و تنها راه نجات ایمان به عیسی مسیح است. آنها این ایمان کتاب مقدسی را که رابطه زناشویی تنها محدود به زن و مرد ازدواج کرده است نمی‌پذیرند. متاسفانه بسیاری از جوانان به خاطر عدم ایمان به چنین دیدگاهی در مورد رابطه جنسی زندگی خود را تباه و عواطف خود را به ورطه نابودی کشاندند. یکی از روش‌های اجتناب از این لغزش‌های اخلاقی و تعلیمی این است که جوانان خود را از طریق تعلیم کلام خداوند و اعمال مقتدر و مطلق و محدود کننده آن تغذیه و پرورش دهیم. اگر آنها بدانند که کلام خدا قطعاً کلام خداوند است و ایمان داشته باشند که همه دنیا به این کلام نیاز دارد، در آن زمان قطعاً متقاعد خواهند شد که آنچه او در کلام خود گفته را اطاعت کنند. به عبارت دیگر آنها باید متقاعد شوند که خداوند حقیقت مطلق است و همه مردم دنیا به او احتیاج دارند. بنابراین باید به فرزندان خود نشان دهیم که کلام خدا کلام خداوند زنده است و خود خداوند از طریق روح خود و الهام زنده این کلام را نوشته است. این حقیقت می تواند فرزندان ما را تشویق کند تا کلام خداوند را جدی بگیرند. در زمان جوانی من برخی از واعظان تعلیم اشتباهی می دادند و می گفتند بسیاری از داستانهای کتاب مقدس از لحاظ تاریخی واقعیت ندارند. آنها می گفتند که کلام کاملا الهام خداوند نیست و دارای اشتباهاتی است. اما مادر من همواره به ما درباره خطر چنین تفکری هشدار می داد. خدا را شکر می کنم هرگز از تعلیمی که مادرم در مورد کلام خداوند به ما داده بود منحرف نشدیم. در ابتدای دهه دوم زندگیم شاگرد الهیات در ایالات متحده آمریکا بودم و آن زمانی بود که الهیدانان انجیلی بر سر الهام کتاب مقدس با یکدیگر بحث می کردند. در آن روزها کتابی از جی آی پکر به نام بنیادگرایی و کلام خداوند را خواندم که در آن کاملا اثبات شده بود که ایمان به اصالت و حقانیت کتاب مقدس دارای اساس قابل استناد و عقلانی است. تأکیدهای مادرم بر حقانیت و اصالت کتاب مقدس بود که باعث شد پایه‌ای مستحکم در وجود من در مورد کتاب مقدس بنا نهاده شود. پکر به من کمک کرد تا بنیادی عقلانی برای آن ایمان خود بیابم و بیاموزم. امروز جوانان شرقی شاید تحت تأثیر تفکر پست مدرن نباشند، اما هر روزه با چالش‌های فرهنگی خود روبرو هستند. اینکه آنها می توانند به مذهب خود احترام بگذارند، اما لزوماً نباید آنچه در مذهب به آنها آموخته می شود را انجام دهند. اکثریت مردم سریلانکا تأیید می کنند که در مذهب آنها هم آمده که نباید دروغ بگویند، اما دروغ گفتن حقیقتی غیر قابل انکار در جامعه ماست. والدین کشور ما در متقاعد نمودن فرزندانشان به اینکه کتاب مقدس کتاب بی‌نظیری است و باید هر روزه از آن اطاعت کرد دچار مشکلات جدی هستند. داستان نجات را برای فرزندان خود بازگو کنید. تثنیه باب چهارم به والدین تعلیم می دهد که باید درباره اعمال شگفت انگیز خداوند و نجات آنها از اسارت سخن بگویند. موسی می گوید فقط مراقب و بسیار مواظب خیشتن باشید، مبادا این چیزها را که چشمان شما دیده است از یاد ببرید و مبادا اینها در همه ایام عمرتان از دل شما بیرون رود. آنها را به فرزندانتان و فرزندان فرزندانتان تعلیم دهید. آیه 9. داستان قوم اسرائیل خاص است و همین داستان هویت قوم اسرائیل را شکل داده است. موسی در ادامه چنین میگوید: و آیا تا به حال خدایی کوشیده است که برود و قومی از میان قوم دیگر برای خود بگیرد؟ با مصائب و آیات و معجزات و جنگ و با دست نیرومند و بازوی افراشته و اعمال عظیم و ترسناک، چنان که یهوه خدایتان در برابر چشمان شما در مصر برایتان کرد؟ آیه 34. رهایی آنها به آن خاطر صورت گرفت که آنها قومی بودند که خداوند آنها را برگزیده و برایشان برنامه داشت. موسی گفت از آنجا که پدرانتان را دوست می داشت و نسل ایشان را پس از ایشان برگزید و به روی خود و با قدرت عظیم خیش شما را از مصر به در آورد تا قوم‌هایی را که از شما بزرگتر و نیرومندتر بودند از برابرتان براند و شما را به سرزمین ایشان آورده آن را به مملکت شما ببخشد، چنان که امروز شده است. آیات 37-38. هر خانواده مسیحی داستانی از تجربه فیض عظیم خداوند نسبت به خود را پشت سر گذاشته است. برخی می توانند ببینند که چگونه فیض مانند ارثی از چندین نسل پیش از آنها به آنها رسیده است. برخی دیگر فیض خداوند را تنها در نسل خود شاهد بودند، زیرا نسل پیشین آنها در تاریکی زندگی کردند. اما هر کسی می تواند از حمایت خداوند و کارهای پرفیض او در مسیر زندگیش داستانهایی را نقل کند. والدین باید تجربیاتی که از اعمال پرفیض خدا در زندگی خود داشتند را برای فرزندان خود بازگو کنند. مزمور نویس چنین می گوید آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت، بلکه کارهای ستوده خداوند را به نسل آینده باز خواهیم گفت. همچنین قدرت او را و شگفتی‌هایی را که به انجام رسانده است. مزمور 78:4. کودکان بهترین حقایق را از طریق داستان‌ها می‌آموزند. مهمترین اوقات در هر خانواده مسیحی زمانی است که آنها داستانهایی از اعمال دست خداوند در زندگی اعضای خانواده و دیگران را برای فرزندانشان بازگو می کنند. داستانهایی از مکالمات، پاسخ دعا و چالشهایی که افراد با قوت خداوند آنها را پشت سر گذاشتند. آنها تبدیل به روایتهای قومی و خانوادگی می شوند. این داستان‌ها را می‌تواند در زمان دعای صبحگاهی، زمان خوردن غذا یا قبل از خواب با اعضای خانواده بیان کرد. مکالماتی که در مورد تجربیات خانواده با خداوند به کودکان گفته می‌شود، تبدیل به یکی از ابزارهای تحکیم هویت در زندگی فرزندان می‌شود. آنها باید این حس را داشته باشند. این تاریخ ماست. این آن کسی است که ما هستیم و داستان ما زیباست. این به آنها کمک خواهد کرد که وقتی آنها بزرگ شدند و در وسوسه انجام کارهای اشتباه می‌افتند، این هویت مسیحی آنها به عنوان مانعی بر سر راه این وسوسه ها عمل می‌کند. قدرت هویت آنها به عنوان عضوی از خانواده مسیحی که از خداوند اطاعت می‌کنند، به آنها کمک بسیاری خواهد کرد. اغلب پسران گمشده‌ای که از راه صحیح منحرف می‌شوند، وقتی به سوی خداوند باز می‌گردند می‌گویند که بازگشتشان به این خاطر بوده که نتوانستند تأثیر وراثت مسیحی خود را از بین ببرند. این میراث مسیحی تبدیل به بخشی از هویت آنها می‌شود. از روش آموزش‌های دیداری استفاده کنید. موسی بعد از اینکه از والدین درخواست می‌کند تا کلام را تعلیم دهند و درباره آن صحبت کنند، تثنیه 6:6-7 در ادامه می‌گوید که کمک‌های دیداری می‌تواند به کودکان و بزرگسالان در مورد آموزش و به یاد آوری موضوع‌های آیات کلام خدا کمک کند. ابتدا او از نشان دست و علامت به پیشانی استفاده می‌کند. آنها را چون نشان بر دست خود ببند و چون علامت بر پیشانیت بگذار، تثنیه 6:8. و سپس در مورد نوشته هایی بر چهار چوب در خانه و دروازه ها سخن میگوید، تثنیه 6:9. اینها ابزارهایی بودند که در خاورمیانه در دوران باستان از آنها استفاده میشد. همسایگان اسرائیل از این متدها به صورتهای خرافی استفاده میکردند. همانطور که امروزه افراد از طلسم ها و نشانه هایی که مردم فکر می کنند برایشان شانس می آورد استفاده می کنند. اما خداوند قوم خود را هدایت کرد که از این ابزارها به عنوان نماد هویت، عهد و مسئولیت خود برای اطاعت از کلام خداوند استفاده کنند. جالب است که بدانیم چگونه کتاب مقدس اعمالی که مردم برای سنت‌های مذهبی خود استفاده می‌کنند را معنایی تازه و روحانی می‌بخشد. کتاب مقدس منظور استفاده از آنها را تغییر داده و برای جلال خداوند به کار می‌گیرد. معمولاً ما می‌ترسیم که این کار را انجام دهیم، زیرا این گونه اعمال اکثراً ریشه در بت‌پرستی دارند. البته زمانی که می‌خواهیم وارد این حیطه شویم باید محتاطانه رفتار کنیم، اما بسیاری از اعمال به خودی خود بد نیستند. کتاب مقدس می‌گوید که اشتیاق ما برای انتقال حقیقت کلام خداوند باید آنقدر زیاد باشد که از هر ابزاری که بتواند قلب‌های مردم را بشکافد و کلام خدا را وارد قلب آنها سازد استفاده کنیم، تا آنجایی که این عمل ما به گیرنده پیغام آسیبی نرساند. وقتی کودک بودم بر دیوار خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم تابلویی از گلهای روز آویزان بود که این واژه ها بران نوشته شده بود: محفوظ به قدرت خدا. هرگز آن تابلو را فراموش نمی کنم و در نوجوانی موضوع اولین موعظه من همین جمله بود. کلیسا وسایل استنبولی که بسیاری دارد که مستقیماً از آیات کلام خدا گرفته شدند، مثلا وسایل شام خداوند. ما نیز می توانیم برای به خاطر سپردن آیات کلام خدا از ابزارهای استنبولیک در جاهای مختلف استفاده کنیم. زمانی تابلوهای خطاطی شده از آیات کلام خدا بسیار مرسوم بودند. می دیدم که جوانان دستبندهایی را می بندند که بر آن نوشته بود اگر عیسی به جای من بود حالا چه کار می کرد؟ با اینکه ابزارهای از این قبیل ممکن است تبدیل به مدهای بی‌معنی و زود گذر شوند، اما ایمان دارم بسیاری از افراد از آنها به عنوان علامتی از اشتیاقی صادقانه برای اطاعت از خداوند استفاده می کردند. در حالی که آنچه در تثنیه باب ششم آمده در مورد استفاده از نمادهای دیداری برای به یاد آوردن کلام خداوند است، اما ابزار دیداری دیگری نیز برای به خاطر سپردن وقایع تاریخ اسرائیل وجود داشت. بعد از آن که مردم از رود اردن عبور کردند، خداوند از یوشع خواست که به مردم بگوید که 12 سنگ از کف رودخانه بردارند و به جایی که در آن روز اردو زده بودند منتقل کنند. یوشع به مردم گفت این سنگ ها در میان شما عدالتی خواهد بود. یوشع 6:4 الف. و سپس او میگوید وقتی کودکان شما به شما بگویند که این سنگ ها برای شما چه معنایی دارد، شما باید به فرزندان خود داستان عبورتان از رود اردن را بازگو کنید. به همین صورت اعیاد قوم اسرائیل برای این بود که قسمت های اصلی واقعی که آن جشن به خاطر آن برپا بود را به مردم یادآوری کند. ای دبلیو مارتون چنین تشریح می کند: فرزندان از طریق شرکت در جشن ها معنای این جشن ها را می آموزند و به این طریق است که این جشن ها تبدیل به قسمتی از زندگی آنها می شود و در ذهنشان حک می شود. این فستیوال ها فرصت های خوبی بودند تا به جوانان حقایقی عالی در مورد ایمان یهودی بیاموزند. آنها روشی هیجان انگیز و زنده برای تعلیم به ما ارائه می دهند. در زمان شام فسح افراد سبزی تلخ می خوردند و این سبزی نمایانگر دوران تلخ اسارت قوم است که خداوند آنها را از آن رهایی می بخشد. خروج 1:14-12:8 اعداد 9:11. قوم نان بدون خمیر مایه خوردند، نانی که با عجله پخته می شود و در عید فسح خورده می شود. نمایانگر خروج با عجله آنها از مصر و همچنین به ماهیت مهاجرگونه قوم خدا اشاره می کند. خروج 12:11-20:34-39. در جشنهای دیگر هم خوراکیهای مخصوص دیگری مصرف می شد. امروزه هم غذاهای مخصوصی در کریسمس می تواند به مردم خصوصیات خبر خوشی که از طریق غذاهای مخصوص به یاد خواهند آورد را یادآوری کند. یعنی این تولد با خود خبری خوش و شادی عظیمی به همراه دارد. نتیجه گیری: قوم خدا در کتاب مقدس برای اینکه بتوانند حقایق کتاب مقدس را به فرزندان خود منتقل کنند، سختی های بسیاری را بر خود هموار نمودند. ما نیز باید همین کار را انجام دهیم. این باعث می شود زمانی که فرزندان ما در زمان بلوغ می خواهند از مسیر الهی منحرف شوند، در آن مسیر اشتباه باقی نمانند. کتاب امثال به خوبی این را بازگو می کند: جوان را در رفتن به راهی که در خور اوست تربیت کن که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد. امثال 22:6. سخن آخر: می‌خواهیم با چند اعتراف نیکو این کتاب را به پایان برسانیم. هر کدام از این اعترافات با خود فرمانی کاربردی به همراه دارد که در زندگی همه افراد صدق می‌کند، اما پیش از همه در زندگی خانوادگی صادق است. کاربرد: خداوند بزرگتر از هر مشکلی است که در زندگی با آن روبرو هستیم. این شامل همه مشکلاتی می شود که در زندگی خانوادگی با آن روبرو هستیم. به خداوند ایمان داشته باشید، امید خود را از دست ندهید و خود را به صورت کامل تسلیم او نمایید تا شما را شفا داده احیا کند. اعتراف نیکو: محبت خداوند عظیمتر از هر دردی است که تجربه می کنیم. کاربرد. به خداوند نزدیک باقی بمانید، محبت او را دریافت کنید، محبتی که شما را شفا می دهد، قوت می بخشد و شادی را به زندگی شما می آورد. اعتراف نیکو. طریق خداوند بهترین طریق برای انجام هر کاری است. کاربرد. کلام خداوند را بیاموزید و دائما آن را در خانه خود به کار بگیرید. اعتراف نیکو. خداوند هرگز ما را برای انجام کاری نمی‌خواند که توانایی انجام آن را به ما نبخشیده باشد. کاربرد. از او اطاعت کنید و همواره با ایمان قوتی که او برای انجام کارها به شما بخشیده است را به کار گیرید. جلال باد بر او که می‌تواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است، بی نهایت فزونتر از هر آنچه که بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسلها تا ابد جلال باد. آمین. افسسیان 3:20-21.